أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از حمد خدای سبحان بر وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صلوات اهدا کردند، گفتن بسم الله علی ممدل همم. صلوات را همونطوری که دیگران معنا کردن گفتن اگر به خدای سبحان اسناد داده شود معنی رحمت است و به فرشتگان اسناد داده شود معنی استغفار است و به مؤمنین معنای دعاست. البته این نه به اون معناست که یک لفظ در اکثر از معنا استعمال شده باشد یا برای صلوات سه معنا باشد. صلوات همون رحمت است، منتها رحمت در هر جا ظهور خاص دارد. صلوات نسبت به خدای سبحان همون رحمت مطلق است. صلوات نسبت به فرشتگان طلب رحمت است. نسبت به مؤمنین نیایش است که مصداقی از مصادیق رحمت است. نه اینکه این لفظ در چند معنا استعمال می‌شود یا برای چند معنا بس شده است یا به نفع حقیقت و مجاز است و مانند آن. اونگاه درباره صلوات خدای سبحان بر وجود مبارک پیغمبر می‌فرمان به اینکه عالی‌ترین صلوات نصیب پیغمبر می‌شود، زیرا صلوات از طرف خدا معنی رحمت است و رحمت درجاتی دارد. نازلترین درجه نصیب عاصی‌ها و تبهکاران می شود، عالی‌ترین درجه نصیب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. رحمتی که شامل عاصیان می شود طلب مغفرت اونهاست و آمرزش گناه است، بعد هم باعث ورود در بهشت و مانند اون که مراتبی است متفرع بر بخشش گناه. و اون چه نصیب مؤمنین می شود ورود بهشت است و ترفیع درجات. اون چه نصیب عرفا می شود مظاهر اسماء الحسنا شدن و علوم الهی دریافت کردن و معارف یقینیه را تلقی کردن و مانند اون. و اون چه که در کاملترین مرتبه نصیر انسانهای کامل و مکمل می شود آن است که اینها به تجلیات ذاتی و صفاتی و افعالی راه پیدا میکنن، یعنی مجلای ذات قرار میگیرن، مجلای صفات قرار میگیرن، به جنت و ذات و جنت و صفات راه پیدا میکنن. جنت و ذات آن است که انسان به جایی برسد که به لقای ذات مسرور بشود. جنت و صفات اونجاست که مظهر صفات خدای سبحان بشود، به لقای صفات حق مسرور بشود. جنت الافعال البته مراحل پایین تر هست. و گفتن حمد و مدح و شکر فرقشون این است که حمد نسبت به ذات است و مدح نسبت به صفات است و شکر نسبت به افعال. وقتی نعمتی از کسی به انسان رسید شکر می کند، وقتی کسی دارای وصف ممتازی بود او را مدح می کند و ذات یک چیزی را هم حمد می کند. و حمد و مدح و شکر انبیا در باره ذات اقدس اله روا هست، برای اینکه اینا هم تجلیات ذاتی را مشاهده می کنند، لذا خدا را حمد می کنند، هم تجلیات صفاتی خدای سبحان را مشاهده می کنند، لذا خدای سبحان را مدح می کنند، هم تجلیات افعالی خدای سبحان را ملاقات می کنند، لذا خدای سبحان را شکر می کنند. اینا هم حامدن، هم مادهن، هم شاکر. پس عالی ترین درجه رحمت مخصوص وجود مبارک پیغمبر هست که به تجلی ذاتی راه پیدا میکند. اونگاه سر این که عالی ترین درجه رحمت نصیب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میشود، اون سر رو بیان میکنند. میگن هم قابل تامل قابلیت است، هم فاعل تامل فاعلیه. هیچ استعدادی به اندازه استعداد وجود مبارک پیغمبر نیست و هیچ سرپرستی هم همانند الله نیست. گرچه هیچ سرپرستی غیر از خدا نیست، ولی گاهی اسماء حسنا سرپرستی را به عهده دارند، گاهی ام الاسماء و اسم جامع مثل الله سرپرستی را به عهده دارد. از اینکه خدای سبحان نفرمود ان الرحمانه یا ان الرحیمه و ملائکته یصلون علی النبی، بلکه فرمود ان الله و ملائکته و سلوره علی النبی، معلوم می شود سرپرستی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را الله به عهده دارد که جامع همه کمالات است، نه اسماء دیگر مثل رحمان یا رحیم یا رؤوف یا امثال ذلک. پس قابل تام القابلیت است، هیچ موجودی به نصاب استعداد رسول اکرم نمی رسد و فاعلم تام الفاعلیت است، هیچ سرپرستی به عظمت الله نیست. قهرن فیضی هم که نصیب رسول اکرم می شود صلی الله علیه و آله و سلم عالی ترین فیوزات است که به جنت و ذات راه پیدا میکند. و اگر خدای سبحان به انسانها در اوائل امر خطاب میکند یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، در اون پایانی قسمت های پایانی را دیگر به انسان خطاب نمیکند که مبادا خیال بشود در اونجا جسم راه دارد، مستقیما به نفس خطاب میکند که یا ایها النفس المطمئنه ترجعی الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی دیگر از این به بعد سخن از نفس است، نه سخن از بدن. نه اینکه این شخص بدن ندارد، بدن را به اون مقام راهی نیست. مثل اینکه الان ما اینجا نشسته ایم، این مطالب را از قرآن کریم یا سخنان معصوم میشنویم، در این حال که بدن داریم، بدن ما در مرحله شنیدن اون معارف راه ندارد. نه اینکه ما بدن نداریم، انسان در هر مرتبه بدن دارد ولی بدنش به اون مرتبه راه ندارد. بدن در جنت الافعال یعنی جنات و تجریم تحت الانهار متنعم است، این روح است که به جنت اللقا راه پیدا میکند. معلوم میشود اگر کسی به نفس مطمئن رسید، چون ابراهیم سلام الله علیه گفت لیطمئن قلبی، و اگر کسی به مقام رضا رسید که رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه، تازه بین راه است. خیلی از راه ها مونده، از اون به بعد چقدر مونده خدا میداند، ولی از اون به بعد را با جذبه و کشش میروند. فرمود بیا، دستور رجوع داد بیا. معلوم میشود اگر به مقصد میرسید دیگر سخن از رجوع نبود. معلوم میشود جنت رضوان، جنت طمأنینه و امثال ذلک، اینا جنان وسطاست. جنت عالیه فوق این هاست که صاحب نفس مطمئنه بقیه راه را به فرمان خدای سبحان بازگشت میکند، به رجوع میکند تا برسد به جنت های برتر، که فرمود فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، وارد جنت من بشو. این غیر از جنات و تجریب تحت الانهار و امثال ذلک است. پس رحمتی که از طرف خدای سبحان بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تنزل میکند، عالی ترین درجه رحمت است که فوق او در جهان امکان متصور نیست. این یک بحث. بحث دیگر آن است که گرچه رحمت بلا واسطه حق شامل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می شود، ولی رحمت های مع الواسطه هم در خدمت پیغمبرن. برای اینکه اگر الله سرپرستی رحمت خدا را به عهده گرفت، سایر اسماء حسنا هم سرپرستی رحمت را به عهده دارند. رحمان، رحیم، کافی، شافی، نافع، محیی، سایر اسماء حسنا که زیر پوشش الله قرار گرفتن، اونها هم سرپرستی رحمت خود وجود مبارک پیغمبر رو به عهده دارن. وقتی الله که ام الاسماست و اعظم الاسما سرپرستی رحمت رو به عهده داشت، اسماء جزئیه که زیر پوشش الله هن، اونها هم تابع الله هن. و مظاهر هم تابع وجود مبارک پیغمبر خواهند بود. فرشتگان مظاهر اسماء جزئیان، این مظاهر اسماء جزئیه تحت حکومت اسماء جزئیان. اگر اسماء جزئیه زیر پوشش الله است، مظاهر اسماء جزئیه هم زیر پوشش مظهر الله شروع به انزال رحمت میکنن. پس همه فرشتگان نسبت وجود مبارک پیغمبر طلب رحمت میکنن. لذا فرمود ان الله و ملائکته. این تعبیر ان الله و ملائکته او مثل آن است که بفرماید ان الله و جمیع اسماء الحسنا، الله و همه اسماء حسنای الله بر پیغمبر صلوات میفرستند. وقتی الله بر پیغمبر صلوات فرستاد، مظاهر اسماء دیگر هم یقینا بر پیغمبر صلوات میفرستند. پس این دو مرحله را با این بیان پایان رسوندن. یک مرحله آن است که وجود ذات اقدس اله بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رحمت خاصی میفرستد. یک مرحله آن است که فرشتگان رحمت میفرستند. اینو با برهان و قرآن اثبات کرد. وقتی که الله بر پیغمبر رحمت میفرستد و الله اسم اعظم است، سایر اسما تابع اسم اعظم است، یقینا اونها هم سرپرستی رحمت رو به عهده دارند و فرشتگان مظاهر سایر اسماء هن. این انسان کامل است که مظهر الله است، و یعنی فرشتگان که مظهر الله نیستن، مظهر اسماء دیگرن. پس فرشتگان هم که مظاهر سایر اسماء حسنا هستن، اون هم رحمت میفرستن. اونگاه به مرحله سوم میرسد که صلوات مؤمنین را معنا کند، چون در کریمه آمده است ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. مؤمنین هم میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون چنان که مؤمنین میگن به عنوان جزای ذاتی است که در همون عین ثابتشون اقتضای اون را دارد، چون از اونجا فیض دریافت میکنن، از همونجا هم نسبت به وجود مبارک پیغمبر ثناگویند، دعاگویند و مانند اون، و در حقیقت اینا دارن پاداش رسالت را تقدیم میکنن. مودت غربا و مودت اهل بیت که سلسله اهل بیت وجود ماره که خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، دارن حق شناسی میکنن. پس نسبت وجود مبارک پیغمبرم نیایش و دعا دارن. پس انسان چون آخه اونا مکلف نیستن، خدای سبحان به فقط انسان و جن را انس و جن رو مکلف میدن. فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اونها چون یعملون ما یفعلون، بله اونجا که پیداست امر تکوینی است، چون اونجا نشأ تکلیف نیست. اونچه که مربوط به قیامت هست، بگیرید، ببندید، بزنید، همه تکلیف است. لذا در بیانات استعمی سلام الله دارد در نهج البلاغه، وقتی فرشته مسئول جهنم عصبانی می شود، آتش جهنم مشتعل خواهد شد. این طور است، ظهور غضب فرشته همون اشتعال نار است. اونجا همش امر و نهی تکوینی خواهد بود. فرشتگان مکلف نیستن که به اونا دستور تشریعی داده بشود. الذن الله الرحمن و قال سبابا. لذا تکوینی است، همین ها همه دلیل به تکوینه. انسان هرگز نمیتواند حرف بزند مگر اینکه خدای سبحان اذن بدهد، مثل اینکه هیچ موجودی در عالم نمیتواند کار انجام بدهد تکوینن مگر اینکه خدای سبحان اذن بدهد. در نشأه قیامت تکلیف به پایان رسیده است، هر چه هست دار تکوین است ولا غیر. فرشتگان مکلف به اون صورت نیستن، انس و جنن که مکلفن. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا بر وجود مبارک پیغمبر درود بفرستید، صلوات بفرستید، که صلوات میفرستن. پس خود ماتن که دارد و صلی الله علی ممد الهمم، این در حقیقت امتثال فرمایش خدای سبحان است که فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این اطاعت فرمان ذات اقدس اله است. پس این جمله و صلی الله با این دو سه بخش به پایان رسید. اونگاه کلمه ممد الهمم رو معنا میکنن. میفرمان به این که این امداد و کمک برای آن است که وجود مبارک پیغمبر رحمتون للعالمین است، که فرمود ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. همونطوری که در نشأه علم در حضرت علمیه واسطه علمی بود برای اعیان ثابته، و در حضرت عینیه واسطه عینی بود برای اعیان خارجیه، در کمالات اون هم باز واسطه است. به تعبیر دیگر همونطوری که در کانه تامه واسطه بود، در کانه ناقص هم واسطه است. اصل پیدایش انسان ها به برکت حضرت بود، وجود مبارک پیغمبر بود. کمالاتی هم که نصیب اینا میشود به برکت کمالات پیغمبر است. وجود مبارک پیغمبر واسطه کانه تامه اشیا بود، کمالات وجود اون حضرت واسطه کانه ناقصه این حضرت اشیاست. حضرت واسطه بود برای پیدایش اشیا علمن و عیناً، همچنین واسطه است برای تکامل های اینها در نشأه خارج. هر انسانی به هر کمالی که بخواهد برسد به وساطت اون حضرت میرسد. این هم تأیید میکند اون بحث هایی را که قبلا فرمودن از ما چیزی پیغمبر نمیرسد، بلکه او واسطه است در همه خیرات. دیگر فرض ندارد که ما واسطه بشویم که به وساطت ما خیلی به اون حضرت برسد. فرمود خلاصه کانه تامه و کانه ناقصه اشیا به کانه تامه و کانه ناقصه اون حضرت بسته است. وجودات اشیا به وجود اون حضرت بسته است، کمالات اشیا به کمالات اون حضرت بسته است. پس حضرت ممد است بالقول المطلق. لذا فرمود ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو به عنوان رحمتون للعالمین مبعوث شدی و مطلقه، چون این عالمین به حسب ظاهر مطلق است و دلیلی هم بر انفصال نیست. میخوان استفاده کنن که گذشته و آینده زیر پوشش رحمت پیغمبر است. انبیای گذشته به شرح ایزن، اولیای آینده به شرح ایزن. این در یک مقام است که گذشته و آینده زیر پوشش رحمت خاصی اون هستند. منتها این امداد را به دو قسم معنا میکنن. میفرمان به این که اگر منظور این باشد که وجود مبارک پیغمبر بالقول المطلق همت هر کسی را مدد می کند، تا صاحب همت همتش چه باشد. این الهمم جمع محلا و الفلام است و الفلامشم الفلام استقراق است، یعنی هر کسی هر همتی و قصدی و توجهی دارد وجود مبارک پیغمبر واسطه می شود که این قصدش از نفس به عین می آید و او شخص به کمال می رسد، خواه در راه ضلالت و کفر خواه در راه اطاعت و ایمان. اگر منظور از این امداد امداد بالقول المطلق باشد در جهان تکوین و منظور از این همم هم مطلق همت ها باشد، بنابرای که الف لام الهمم الف لام استقرار باشد، یعنی صلوات خدا بر وجود مبارک انسان کاملی که او هر گونه همتی را مدد می کند تا صاحب همت چه همتی را در جان خود بپروراند. این مظهر خدای سبحان خواهد بود. خدای سبحان فرمود هر همتی را هر صاحب همت داشته باشد من تمدید میکنم، امداد میکنم، چه همت بد چه همت خوب. کسی را ما محروم نمیکنیم، همه وسائل و مددها را در اختیارش قرار میدیم تا کدوم راه را او انتخاب کند و چگونه راه انتخاب شده را طی کند. در سوره مبارکه اسراء فرمود من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكور. بعد فمد كلا نمد هؤلاء و هؤلاء و ما كان عطاء ربك محظورا. فمد مردم دو قسمن، بعضی همتشون دنیا است بعضی همتشون آخرت است. اونا که دنیا طلبن ما وسائلشون فراهم میکنیم، اونا که آخرت طلبن ما وسایلشون فراهم میکنیم. این طور نیست که اگه کسی دنیا طلب بود ما وسیله فراهم نکنیم، وگرنه او امتحان نمیشود. و این چنین نیست که اگه کسی آخرت طلب بود ما وسیلهش فراهم نکنیم، وگرنه او مقصد نمیرسد. ما هر گروهی را طبق همتشون امداد میکنیم تا صاحب همت چه باشد و چه بخواهد. کلن نمد دو، یعنی بعض این که فرمود مردم دو دستن و دو قسمن، در آیه اولا کسانی که همتشون دنیاست بیان فرمود، در آیه ثانیه کسانی که همتشون آخرت است بیان فرمود، در آیه ثالثه فرمود کلن نمدو، یعنی کل واحد از دو طایفه رو ما امداد میکنیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا ربک محظورا و ما کان عطا من عطا ربک و ما کان عطا ربک محمورا. پس بنابراین همه اینها از مخزن عطاست و عطای خدا هم محدور و ممنوع و مقتون نخواهد بود. اگر چنانچه خدای سبحان هر دو گروه را امداد میکند، وجود مبارک رسول خدا هم مظهر این اسم میشود که کلن نمه دو ها اولائه و ها اولائه، هم دنیا طلبان را هم آخرت طلبان را امداد میکنیم. ولی اگر منظور از این امداد، امداد کمالات باشد نه امداد مطلق همت ها، قهرن منظور از این الف لام، الف لام عهد است نه الف لام استقراق. ممد الهمم یعنی وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم همت های مردان صاحب کمال را امداد می کند. این اولاست. البته دیگر اینجا حقش این بود که این شارح بزرگوار به نحو تردید سخن نفرماید و این قسم دوم را ترجیح بدهد، برای اینکه ایشون اون احدیت طریق الامم را به اون صراط مستقیم سوره هود معنا نکردن، به همون صراط مستقیم سوره فاتحه الکتاب معنا کردن. شایسته است که اینجا هم همم را به همون مطلق هممه که در سوره اسراء بیان شده است که کلن نمدو ها اولای و ها اولای و ما کان غطا و ربک محذورا، اونچنان معنا نکنن، بلکه به همتهای عالی معنا کنن تا اینکه به همون صراط مستقیم سازگار باشد، برای اینکه اگر حکم هست در همین ارتباط است، اگر قلوب کلمات تامه انبیاست در همین ارتباط است، و اگر احدیت طریق الامم است در همین ارتباط است، پس بنابراین اگر ممد الهمم است هم در این ارتباط باشد، و اگر ممد الهمم را به اون معنای اول معنا کنیم، یعنی الف لام همم را الف لام استقرار بگیریم، این مناسب با فرمایش استادشون مرحوم کاشانی خواهد بود که احدیت طریق الامم را به همون احدیت طریق سوره هود معنا کردن. پس بنابراین مناسب با بیانات گذشتهشون آن است که اینجا بفرماین ممد الهمم یعنی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم همت‌های عالی صاحبان همم عالی را امداد می‌کند. تو بیانات استمیر هست که اشرف بالهمم العالیه لا بالعظام الرمیمه و امثال بالرمم البالیه و علی قدر الهممه تکون الهموم، چون این همت یه همه خاص است، مثل جلسه، همت یک مثل جلسه که بر وزن فعل است، اون قصد خاص است، توجه خاص است، هر قصدی را همت نمیگوین، و جمع این همت هم همم است، برخلاف اون اندوه که جمعش هموم است. حضرت فرمود الا قدر الهممه تکون الهموم، بعضی ها قصه اونها درباره مسائل دنیایی است، برای اینکه همت اونها دنیایی است، بعضی قصه اونها درباره مسائل اخروی است، برای اینکه همت اونها عالی است به نسبت مسائل اخروی است. و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم امدادگر همت های عالی است. چرا؟ چون خودش صاحب همت بلند است و با همت بلند می تواند صاحبان همم عالی را به مقام برتر برساند. پس او ممد همم است. و برای اینکه معلوم بشود این امداد هم از خودش نیست، از خزینه مولا میبخشد نه از خان خود، و از کرم مولا عطا میکند نه از خان خود، فرمود من خزائن الجود و الکرم. این من خزائن الجود و الکرم یعنی من خزائن جودهی تعالی و کرمهی تعالی، که الف لام جود عوض از مضاف الیه هست و ضمیر هم اضافه می شود به ذات اقدس الله. از خزائن جود خدا می بخشد، از خزائن کرم خدا می بخشد، برای اینکه صاحب خزینه خداست و متصرف در خزینه خلیفه خداست. خلیفه خدا متصرف در کارگاه اوست به اذن او. و منظور از این مخازن هم همون اسماء الهیان، که اسماء یعنی حقایق خارجیه که ظهور ذات است با وصف معین، اونگاه از او به عنوان خزائن یاد می شود، وگرنه خزینه که جای مشخصی نیست که این حقایق در این نعم در اونجا باشد که اگر فرمود امشین الا اندنا خزائنو، نقل شده است که موسی کلیم فرمود ما موسی میخوای من خزینم را نشان بدهم که خزینم کجاست؟ خزینه من به اراده من است، همین که اراده کردم شی پیدا میشود، نه اینکه یک نشعه باشد و این اشیا در اون نظیر خزائن مادی در اونجا دفن شده باشد یا اونجا جمع آوری شده باشد، به ارادهش موجود می شود. پس و اراده او هم از اسماء فعلی خدای سبحان است. البته موجودات برتر و موجودات مجرد اینا مظاهر اون اسماء حسنا هستند که به نوبه خود می توانن مخزن باشن، اما اون چه که در جهان طبیعت ظهور می کند و وجود خارجی پیدا می کند با حفظ این حدود وجود خارجی در یک جای جمع آوری نشده. البته ریشه همه اینها که وجود برتر هست در مراحل عالی حضور و ظهور دارد. پس وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به منزله کلیددار مخزن غیب است و این خزائن جود و خزائن کرم مال خداست و خلیفه خدا و نماینده خدا به اذن خدا در خزائن جود و کرم خدا تصرف میکند. این همان است که در قرآن کریم فرمود بعدن اغناهم الله و رسوله، که خدا مغنی است و مظهر اغنا هم وجود مبارک پیغمبر است. پیغمبر است که اینها را بی نیاز میکند. هیچ ممکن نیست که کسی به درجه علمی یا غیر علمی از کمالات و معنویات برسد مگر بساطت وجود پیغمبر. یه بیان مرحوم صدر متعلقین دارد به این که گرچه در کتب عقلی وقتی میگوین معلم اول و معلم ثانی منظور معلمین بشری مثل ارسطو و فارابی، ولی در کتب اهل معنا و اهل سیر و سلوک وقتی میگن معلم اول یعنی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم، وقتی میگن معلم ثانی یعنی وجود مبارک است امین سلام الله، و منظور از این ثانی هم ما لیس به اول است، نه ما هو الفاصل و بین الاول و الثالث. لذا ائمه علیهم السلام هم معلم ثانی هستند در حقیقت، دیگه ثالثی نیست، یکی کسی سومی باشد نیست. معلم همین دو گروه وجود مبارک حضرت رسول است و اهل بیت علیهم السلام. بله، چون مسئله نبوت مطرح است، خود استمی دارد که انا عبد من عبیده، تو بیانات خود استمی مرحوم صدوق هم نقل کرده است. اون با اون نشه البته یک نورن که امام هشتم سلام الله علیه می فرمود به این که حرفهایی که مال من است می توانی به پدرانم نسبت بدی، حرف من و پدرم یکیست و انا من عبی و عبی منی، این تعبیرات هست و استدلال میکند امام هشتم سلام الله علیه که میفرماد خدای سبحان مریم و فرزندش را یک آیه نامید و جعل ابن مریم و امه آیه للعالمین، یعنی این دو وجود مبارک یک آیتن، آیت الله هن، با اینکه دو حقیقتن. فرمود که ما همه یک نوریم و نشانش آن است که خدای سبحان مریم سلام الله علیها و است عیسی سلام الله علیه را یک نور دانست و یک آیت و معجزه نامید. فرمود و جعلنا ابن مریم و امه آیتن للعالمین. این بیانی که فرمود انا من حسین، حسین و منی و انا من حسین، این دوباره هست امیرم هست، فریقین هم نقل کرده. فرمود انا من علی و علی منی، سرش اینه که اینها در اونجا یک حقیقت هست. اون برای در مقام اثبات هست، برای هست امیر سلام الله علیه، برای هست حجت سلام الله علیه یه فضلی ذکر کردن. نبی اکرم که حسابش محفوظ است، برای اینکه اینا هرچی دارن در نشعه اثبات برکت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم است. بنابراین از خزینه و کرم خدا میبخشد به عنوانی که خلیفه است. و بین جود و کرم هم یه فرق ادبی گذاشتن، گفتن جود صفت ذات است و کرم صفت فعل است مثلا، و جود کاری به استحقاق ندارد و جود مسبوق به سؤال نیست، ولی کرم کاری به سؤال دارد و مسبوق به سؤال هست، مسبوق به استعداد است و امثال ذلک. یه بیانی از حضرت ابی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه هست که سؤال کردن جواد کیست؟ فرمود به این که اگه منظور شما در بین موجودات امکانی است در باره انسان هاست، جواد کسیست که حقوق واجب را بپردازد، این جواد است. اما اگه در باره ذات اقدس اله سوال میکنید همال جواد و این اعطا، و هو الجواد و این منع، منع وجود است و عطای وجود. برای اینکه خیلی از موارد است که ندهد بهتر است، میداند که ندادن بهتر است، نمیدهد. فهو الجواد و این اعطا و هو الجواد و این منع. گاهی انسان خیال میکند که مثلا اگه فلون شی را خدای سبحان به او بدهد برای او بهتر است، در حالی که اصلا برای او مصلحت نیست. با خلوص میخواهد، با خضوع میخواهد، با ناله و گریه میخواهد، اما نمیداند که برای او مصلحت نیست. مثل کودکی که یک غذای لذیذ را با اشک و جزع از مادرش طلب میکند یا از پدرش مسئلت میکند، در خواستن خالص و مخلص است، از او هم میخواهد، نه در خواستن مشک است، نه در خواسته شریک قائل هست، فقط خدا را میخواهد، از خدا میخواهد و همین را هم میخواهد، با خلوص هم میخواهد، با جد هم میخواهد، منتها نمیداند مصلحتش نیست. امام هفتم سلام الله علیه طبق منال فهمود فهو الجواد و این اعطا و هو الجواد و این منع. این تو بهار هست و شاید تو توحید مرحوم صدوق هم باشد. ظاهرن اونطوری که بنده یادم است در کلمات حضرت در بهار هست. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 51. اعلم و اعلم ان الرحمت من الله یتعلق بكل شيء به حسب استعداد ذلك الشيء، چون رحمتی وسعت کل شی. ولی اینجا رحمت را دیگه به اون رحمت مطلقه معنا نمی کنن، چون رحمت مطلقه اگر باشد شامل کفار خواهد بود و جهنم برای اونها رحمت است. و اما از اینکه از غفران شروع کردن معلوم شود رحمت خاصه را مطرح کردن. اون رحمت مطلقه که فرمود رحمتی کل وسعت کل شی، اون جهنم را و اهل جهنم را هم در بر میگیرد. بانک اسلامی سلام الله علیه دارد که در نهج کل دارون لیس فیها رحمه، جهنم داری است که هیچ رحمت در اون نیست، یعنی رحمت خاصه در اون نیست. از اینجا معلوم میشود که منظورش از این رحمت، رحمت خاصه است. فعلم ان الرحمت من الله يتعلق بكل شيء به حسب استعداد ذلك الشيء و طلبه، طلب اون شيء ایاها اون رحمت را، من حضرت الله تعالی. اونگاه رحمت را در چهار بخش نموزه خلاصه برداریم، خلاصه گیری میکنند. ببین فررحمت و علل آسین المذنبین الغفران و العف انهم، منو میشه رحمت خاصه است، چون رحمت مطلقه شامل کفار هم میشه. ثم ما یبتنی علل مغفره من الجنت و غیرها، یا جنت است یا تخفیف عذاب است یا اعراف است و مانند. قسمت دوم رحمتی است که شامل مطیعین می شود، ان رحمت الله قریب من المحسنین و مانند آن. و علی المطیعین الصالحین الجنت و الرضوان و لقاء الحق تعالی و غیر ذلک مما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. خیلی از چیزها در بهشت است که انسان نمیداند تا آرزو بکند. لذا فرمود لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، نمیداند در اونجا چه هست تا آرزو بکند، چون آرزو مقدار و معرفت است. قسمت سوم رحمتی است که بر عارفین تنزل میکند، و علی العارفین الموحدین مع ذلک، یعنی گذشته از این که اون جنت و رضا و لقای حق و امثال ذالک هست، افاظت العلوم الیقینیه و المعارف الحقیقیه، که این هم جز رحمت های خاص الهی است. در جریان خضر میفهمد که او را که من آتیناه من لدنا علما و هبنا له من رحمتنا و امثال ذالک. گاهی مثلا علمناه من لدنا علما و قبل از علم رحمت را ذکر میکنند درباره خضر سلام الله علیه که ما به او رحمت دادیم. بله رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. قسمت چهارم این است: و علی المحققین الکاملین المکملین. اونها تا قسم سوم اونها کسانی بودند که خودشون رو نجات داده بودند. قسم چهارم انسان‌های کاملی هستند که مکمل دیگران هم هستند. مدر انبیاء و اولیاء علیهم السلام، التجلیات و ذاتیت و الاسماییت و صفاتیه. و اعلا مراتب الجنان من جنات الاعمال و صفات و ذات. خب منظور از تجلی ذاتی چیست؟ منظور از جنت و ذات چیست؟ خود ذات اقدس اله لذیذترین لذت ها مال اوست. منتها به تعبیر مرحوم شیخ، چه در شفا، چه در نجات و چه در غیر نجات، بفرمان الله اگر اسماء الله توقیفی بود ما نتوانستیم مسئله ملتز و امثال ذالک را بر خدا اطلاق کنیم، ولی حقیقت ابتهاج و حقیقت التزاز برای خدای سبحان است، چون نیل به کمال لذت آور است. هرچه کمال بالاتر باشد و نیل بیشتر باشد، خب کمال بهتر است. اگر مدرک قوی، ادراک قوی، مدرک قوی باشد، لذت خیلی قوی خواهد بود. خود ذات اقدس اله خود را درک میکند، مدرک خیلی قوی است، ادراکش خیلی قوی است، مدرک خیلی قوی است، طوری که مافوق فرض ندارد، چون که درک خود او هم فرض ندارد، یعنی انسان بتواند ذاتش درک کند. پس لذت او نامحدود خواهد بود. و چون جنت ذات ابتهاج ذات است، وجود مبارک انسان کامل هم مظهر ذات میشود، به لقای این به مقدار خودش بار مییابد، که یکی از بهترین مراحلش هم مراحل فناست که بحثش قبلا گذروندن. و اعنی به جنت ذات و صفات ما بهی ابتهاج المبدع اول تعالی من ذاتهی، که می شود جنت و ذات، و کمالات ذاتیه می شود جنت صفات. بنابراین طبق این تقسیم چهارگانه، عالی ترین درجه رحمت مال رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. فررحمت المتعلقه تو به قلب نبی صلی الله علیه و سلم تفصیلا و روحی اجمالا، فررحمت المتعلقه تو به قلب نبی و روحی، که یکی ناظر به تفصیل است، دیگری ناظر به اجمال، هی اعلی مراتب تجلیات ذاتیت و اسماییه. چرا؟ برای دو وجه: فاعل او اتم الفوائل است، قابلم اتم القوابل. اما قابل اتم القوابل است برای اینکه لکمال استعدادهی و قوت طلبهی ایاها، چون طلب پیغمبر نسبت به رحمت قوی تر از طلب دیگران است، پس استعداد و قبول حضرت از دیگران بیشتر است. این یکی. فائلی که این رحمت خواسته را افاضه می کند از دیگر فوائل اقواست، برای اینکه و فیضی ها، یعنی مبدع فائلی قوی است. اون که فهمد لکمال استعدادهی و قوت طلبه یا دلیل قسم اول بود که چون قابل تام القابلیت است. این و فیضی ها ناظر به آن است که فاعل تام الفاعلیت است. و فیضی ها یعنی فیض این رحمت، من الاسم الجامع الالهی الذی هو منبع الانوار کلها. برای اینکه اون رحمت از الله تنزل میکند، نه از سایر اسماء جزئیه. چرا؟ لانه، یعنی اون اسم جامع، ربه، سرپرستی وجود مبارک پیغمبر را الله دارد، نه رازق. او عبد الله است، نه عبد الرازق، عبد الخالق، عبد الباقی، عبد کذا و کذا. لذلك قال تعالی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ولم یقل ان الرحمن و الرحیم و غیرهما یصلون علی النبی و ملائکته یصلون علی. این تموش. خب بر در تمامیت رحمت او دو دلیل اقامه کردند. بعض این که فرمودن رحمت چهار قسم است و عالی ترین رحمت آن است که انسان را به جنت ذات و تجلی ذاتی و اسمایی برساند، این کبراری که بیان کردن، بعد فرمودن که سورای این کبرا وجود مارک پیغمبر است، یعنی عالی ترین درجه جنت که جنت و ذات است مال پیغمبر است. چرا؟ به دو دلیل، که دو دلیل ذکر شد: یکی قابل تامل قابلی است، یکی فاعل تامل فاعلی است. بعد میفرماد در کنار این همه اسما هم تابعند. با استمداد از آیه ای رو بیان میکنم، میفرماد ولما کانت الملائکتو مظاهر الاسماء التي هي صدنه الاسم الاعظم و صادنو لابد له من متابعه سیده حسر له الفیض من جمیع الاسماء و استغفر له مظاهرها و اسرارها. اگر الله بر پیغمبر صلوات میفرستد و الله اسم اعظم است و سایر اسما تابع اسم اعظمن، پس سایر اسما مثل الله فیض میریزن. یک مطلب. و فرشتگان مظهر الله نیستن، چون مظهر الله خود انسان کامل است، ولی فرشتگان مظهر مظاهر سایر اسما هستند. اینها صدنن، صادن یعنی خادم، اینا کلید دارن. مثلا کسی که میکائیل سلام به صورت میکائیل سلام در آمده است، این کلیددار اسم رازق است. کسی که به صورت اسرافیل سلام الله در آمده است، اندهو مفتاح و محی. کسی به صورت ازیاد سلام الله در آمده است، اندهو مفتاح الاسم الممیت. کسی به صورت جبره سلام الله در آمده است، اندهو مفتاح الاسم المعلم و امثال ذالک است. خب پس همه کلیدداران اون اسامی جزئی هن. اون اسامی جزئی خدمتگزار اسم اعظم هن. اینا مظاهر اسماء جزئی هن، اینا هم باید خدمتگزار مظهر اسم اعظم باشن. لذا همه ملائکه نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله نبی
اکبر
در دعاها میگه در قوس صعود خودش هم جزء مظاهر
الله سرپرستی داره، پس باستی با دعاها قل اللهم زدنی علما،
خودش هم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اما بله ربه هم الله هست. نه یه وقت انسان ربی همون الله هست، دیگری که واقعا طلب رزق میکنه وقتی میگه ربی یعنی یا رازق. یه وقتی که بیمار است درمان طلب میکنه میگه یا رباه یعنی یا شافی. هر کسی در حقیقت به اندازه استعداد خودش خدای خود را میشناسد و همون را میخواهد. بله دیگه ملائکه هم میدن. نه بر اینها بر وسیله ملائکه چیزی بر اینها افزوده نمیشود، چون در اونجا در سن حلن ناف حللت ملائکه یا سبح ناف سبحت ملائکه و قدست ملائکه. ولما کانت الملائکه تو مظاهر الاسماء التي که این اسماء صدنت الاسم الاعظم و صادن لابد له من متابعت سیده، روی این صغرا و کبرا، پس مظاهر اسماء حسنا هم باید تابع مظهر اسم اعظم باشن. لابد له من متابعت سیده، لذا حصل له برای وجود مبارک پیغمبر الفیضو من جمیع الاسماء و استغفر له برای پیغمبر مظاهر جمیع اسما به اسرها. این مال نشأه نفس به پایین تر است. البته طلب دفع غبارات است که نیاید، مثل یه وجود مبارک پیغمبرم روزی 70 بار استغفار میکرد. دفع غبار است نه رفع غبار. همواره نسیم میوزد که غبار ننشیند. یه وقتی دیگران تلاش و کوشش میکنن غبارهای آمده را رفع کنن، این استغفار برای رفع ذنب است. یه وقت مرتب نسیم میوزد که غبار ننشیند، این دفع غبار است. در حقیقت برای همین دفع ذنب، نه برای اینکه ننشیند. وگرنه فرمود ما یذلون، میخواهند تو را گمراه بکنند، آسیب برسانند، ما به ما و یزر رو نکه منشهی. و این آیه مبارک تدهیه چون بسیارت فعل مضارع در آمده است، اتم و دلالتن است از اون چی که در باره است مریم آمده. در باره است مریم بسیارت فعل ماضی تعبیر کرده، ان الله اصطفاک و تحرک و اصطفاک علی نساء العالمین. و در بحث اهل بیت علیهم السلام فعل مضارع که دلالت بر استمرار دارد. همواره ما در سیر تطهیر شما ایم، همواره اصحاب ریش می کنیم، یعنی دفع می کنیم، نه رفع. نه تنها غبار نمی نشیند، اثر غبار هم نیست، که فرق اصحاب و تطهیر همین است. اونگاه فرمود نه تنها فرشتگان بلکه انسان های مؤمن هم دعا میکنن، صلوات میفرستن طبق همون آیه سوره احزاب، و این هم در اثر مجازات ذاتی است که مستفیض خود را در برابر فیاض مدیون میبیند. و دعاء المؤمنین له علیه السلام انما هو مجازات ذاتیه که تقتضی اعیانهم الثابته بلسان استعداداتهم الذاتیه ذالکه، چون اینها عین ثابتشون این است که خود را مدیون می‌بینند. در حضرت علمی تابع پیغمبر، واسه پیغمبر به علم آمدند، در حضرت عینی به وسیله وجود مبارک پیغمبر به عین آمدند، لذا خود را ذاتاً مدیون می‌بینند. این تموش. اونگاه میرسن مسئله امداد، امداد را را میخوان معنا کنه. میفرمان بین که و کماکان علیه السلام واسطتن لوجوداتهم فل این در اعیان ثابته، ول این در وجود خارجی. و کماکان وجود مبارک پیغمبر واسطتن لوجودات المؤمنین فل علم ول این، ماهیتن مال علم و وجودن مال عین، هزال کان واسطتن لکمالاتهم، یعنی همون طوری که کان تامهشون در علم و عین به برکت پیغمبر بود، کان ناقصی اونها هم به برکت پیغمبر است. نشانش این است که خدا فرمود ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. خب اونگاه فرمود هزال کان واسطتن لکمالاتهم و ممدن لکل اینن و همتها، که این قال تعالی جمله وسط قرار گرفت به عنوان استدلال، وگرنه این جمله بعد اطفست بر اون جمله سابق. فرمود کزال کان حضرت واسطتن لکمالات مؤمنین و ممدن لکل اینن و همتها، یعنی همونطوری که در کان تام واسطه بود، در کان ناقص هم واسطه است. امدادگر هر عین است و همت او. خب چجور همتها رو امداد میکند؟ به ایصال اون همت الی کمالها، به ایصال اون عین الی کمالها. کفرن کان او ایمانن، حالا انسان تا چه راهی را انتخاب کرده باشه. از من ربهی یفیزو ما یفیزو لحقائق العالم، نه این که خود او به ذات امدادگر باشه، مفیز باشد. خدا او را مظهر اغنا قرار، مغنی قرار داد، او خلیفه خداست. از من رب پیغمبر یفیزو ما یفیزو لحقائق العالم، روی این دید وسیع الفلام در الهمم، الفلام استقراق می شود، فلامو فی الهمم لاستقراق الجنس لأنه جمع المحلا بالالف واللام و هو یفید الاستقراق کما تقرر عند علماء الظاهر. اما و این جعلنا امدادهو، امداد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را مخصوصا بالکمال، که اون ممد کمالات از کفر که نقص از کمال نیست، مخصوصا بالکمال سابقه فزه، نه هر کمالی. البته حنظرم وقتی که پر آب می شود کمال اوست، اما این کمالی که به ذهن می آید، مار یا عقربی که پر سمن، اونا رو نمیگن کامل، یا حنظلی که پر تلخیس، او رو نمیگن کامل. کمالی که به ذهن می آید، ممدن یعنی ممدن اون کمالی که به ذهن می آید. گرچه ما کمال در متن نداشتیم تا بگیم الف لام الکمال الف لام عهد است، از این امداد، امداد کمالی که به ذهن می آید، نه مطلق کمال، این چنین استفاده کنیم. و این جعلنا امدادها مخصوصا بالکمال سابقه به ذهن به حسب ظاهر، نه به حسب تکوین که ما بگیم هر کسی هر راهی که انتخاب کرد کمال اوست. اونگاه فلامو یعنی لام الهمم للعهد است، اون وقت اون ممد حرم عالیه خواهد بود. این معنا انسب است به احدیت طلیقی که معنا کردن ای یومد وجود بارک پیغمبر الهمم القابلت للکمال را به چی؟ به ارشادهی، یعنی ارشاد میکند پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقهو طریق کمال را و ایزاهی ایزاه اون حضرت تحقیقهو تحقیق کمال را و تسلیکهی وجود بارک پیغمبر تسلیک میکند مسلک نشون میدهد سبیلن یوجب الکشف و شهود راهی را ارائه میدهد که سالکان اون راه به شهود میرسند و ترغیب بهی فی ما یوجب الذوق و الوجود ترغیب میکند در اموری که اول اگر کسی اون راه را بچشد اول میچشد بعد مییابد. این چه نیست که نصیب هم بشود، خیلی ها نمیچشند نمییابند، بعضی ها میچشند ولی نمییابند، وجدان نمیکنند. بعضی ها وقتی راه را بیشتر ادامه دادن اوائل اهل ذوقند و میچشند بعد وجدان میکنند مییابند. چرا؟ اما امدادی که میکنند درباره ایمان است. و ترغیب بهی فی ما یوجب و ذوق را در اوائل امر و الوجود یعنی وجدان را در پایان امر و امرهی بل عبادات و الاخلاق المرضیه و نهیهی اما یوجب و نقص و رین من المنهیات شرعیه من المنهیات شرعیه. خب وجود اون باره که پیغمبر این کارها را انجام میدهد برای چی؟ لا یترقل همم العالیتو الى اوجها به ضربتها به سنام و کمالش به قلش برسد و یتخلص من غیود الحزیزه به ذکر مقام الاصلی اون جای اصلی رو متذکر بشود و وطن اصلی رو به یاد بیاورد و بازگشتگاه اصلیش برگردد به ذکر مقام الاصلی و نشأتها. اونگاه همم را معنا میکنم فرمان ول همم و جمع الهمه که همت قصد خاص است بر وزن فعل است و فعله مثل جلسه یه جلوس خاص است. هر جلوسی رو نمیگن جلسه، هر قصد و توجه رو نمیگن همت. ول هممو جمع الهمه و یه معخوذت من الهم و والقصد یقال هم بکزا ازا قصدهم قال تعالی ولقد همت بهی و همه بها. یعنی اون زن قصد کرد و حضرت یوسف سلام الله علیه قصد کرد لولا ان رعا برهان ربه، یعنی چون برهان رب دید قصد را هم نکرد، خطور هم نکرد. ولی گذشته از اینکه لغتا معنای او قصد است، در اصطلاح اهل معنا عبارت از آن است مثل اصطلاح توجه القلب و قصده به جمیع قواه روحانیه الى جناب الحق لحصول الکمال له او لغیره. بعضی همتشون آن است که دیگران را دریابن، دعا برای غیر میکنن، بعضی برای خودشون. علی حال وقتی این انبعاث فراگیر شد، همه قوا به یک سمت متوجه شد، اون را همت مینامن که شرف به همم عالیه است نه به عظام بالیه و امثال ذلک. اونگاه فرمود این همت ها از خزائن جود الهی است، من خزائن الجود و الکرم. این من خزائن محل واسطه است برای ممد، متعلقون به قوله ممد دل همم. ول خزائن هی الحقائق الالهیت المعبر انها بالاسماء و صفات. چون منظور اسماء حقائق الهی است، این الفاظ که میگن رازق کافی شافی اینا اسماء الاسماء است. منظور از این خزائن همون اسماء الهی است که حقایق عینیه و حقایق خارجی است و از اونها فیوزات به عالم طبیعت تنزل میکند. ولما کان کل من هو الجواد الکریم لا یؤتی ما یؤتی الا من خزائنهی و بحسب جودهی و کرمه، چون هر بخشنده از خود باید ببخشد نه از دیگری، بالاخره از کرم خود و از جود خود باید ببخشد. ولما کان کل من هو الجواد الکریم لا یؤتی ما یؤتی الا من خزائنهی و بحسب جودهی و کرمه اضاف الخزائنه الى الجود و الکرم. فرمود خزائن جود و خزائن کرم و الفلامی که در الجود و کرم هست و لامی که فیه ماین در الجود و کرم هست عوضی از اضافه و مضافلی هست. خزائن جودهی بود، خزائن کرمهی بود، فرمود خزائن الجود و الکرم، ای من خزائن جودهی تعالی و کرمهی تعالی. اونگاه فرق بین جود و کرم را از بعضی ها نقل میکنن و من وقیله الفرق بینه، یعنی بین الجود و بین الکرم، این است که ان الجود صفت ذاتیت للجواد، همطور میبخشد به هر کی شد، ولا یتوقف بالاستحقاق ولا بالسؤال، اما بخلاف الکرم، برای اینکه کرم مسبوق به استحقاق قابل هست و سؤال من القابل، او باید استحقاق داشته باشد و بپرسد ولو به لسان استعداد. اما این لسان استعداد و این معانی ظریف را ادب علمای ادب شد خیلی مثلا در صدرش نباشن، هم اون لسان قال منظورش است. خب این که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم ممد است، از چه راه امداد میکنند؟ با اینکه صاحب خزانه خداست و امداد النبی علیه السلام الهمم را من خزائن الجود و الکرم که این الذی للحضرت الالهیه است. خب خزینه که مال خداست، او چگونه امداد میکند؟ انما هو لقطبیته و خلافته، چون خلیفه مالک است از خزینه مالک میبخشد. فالخزائن لله و التصرف لخلیفته، اون مجدی است. والحمد لله رب العالمین.